الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در عناوینی بود که در علم اصول بحث نشده ولی محل اختلاف است که آیا این عناوین ظهور در حرمت دارن یا نه، که عمدش عنوان لاینبقیه که استعمالش در روایات هم بسیاره. حالا میتونید پیدا بکنید موردی را که منشأ شده برای فرما فتوای مرحوم آقای خویی که برخلاف مشهور فتوایی به حرمت داده باشن. میتونید مواردی هست در کلمات ایشان. عرض کردیم ایشونه که خیلی اصرار داره لاینبقی ظهور در حرمت داره. عمده کلامش هم همینه که لاینبقی به معنای لایتیسره. لایتیسر شرعی هم یعنی حرام دیگه. عرض کردیم که انبقا در لغت به معنای ما هو الحسن، ما هو المندوب. ینبقی مثل ابتقا به معنای اینه که در فارسی تعبیر میکنیم به سزاوار، اون چی که لایقه، اون چی که مطلوبه، که مثل مصباح المنیر و بعضی دیگه اینجور معنا کردن. البته بعضی هم یتیسر معنا کردن، ینبقی یتیسر، راست میگه ایشون. اون تا باز معنا یتیسر چیز، اینم باز یتیسر را ایشون میگه یعنی نمیشه. خب نمیشه یعنی حرامه. نه، یتیسرم نمیشه نیست، باز یه نکته او یه بار اضافه تری داره از مثلا لا یفعل. معنی لا یفعل نیست، یتیسر یعنی به سهولتین، بیسرین کار انجام نمیشه. بازم همون نزدیک معنای سزاواریه، یه چیزی با آسانی انجام میشه اونو میگن یتیسر. درست الان میگن میسر، توی عرب میگن میسر یعنی نمیشه، ولی اصل معنای لغوی یتیسر این نیست. یتیسر به راحتی انجام نمیشه، سزاوارم نیست. همین رو بیانش میکنه، یک قلقی داره، یک مثلا مشکلی داره، با کراهت هم میسازه که لاینبقی معنای کراهت باشه. اینه که ما از لغت اگر نگوییم خلاف ایشان را، لااقلش لغوی این دو جور معنا کردن. گذشته این که یتیسرم این شبهه را داره، مجرد یفعل نیست. مضاف بر این که همون کثرت استعمال که دیروزم رفقا پیدا کردن، موارد بسیار زیادی بلا اشکال لاینبقی در کراهت در لسان شارع کثرت استعمال داره و استعمالش اکثر است از لاینبقی که گاهی در حرمت استعمال شده. عمدش هم در تروک احرامه. لاینبقی به معنای حرمت، و لا اقلش اینه که اگر نگیم ظهور در کراهت داره، چون کثرت استعمالش در کراهته، چون مناسب معنای لغویه، چون مناسب معنای فعلیه، این سه جهت را اگرم نگیم ظهور در کراهت، لا اقل ظهور در حرمت نداره. لاینبقی، لاینبقی میشه مجمل، هم میسازه با حرمت هم میسازه با کراهت. اینه که اگر یک روایتی پیدا کردیم مشتمل بر عنوان لاینبقی، قرینه ای نداشتیم از خارج که کراهتیه، قرینه‌ای نداشتیم که حرمتیه، میگیم اجمال داره، اصل مطلوبیت ترک متیقن است، نسبت به لزومش براءت جاری میکنیم. مثل هر مجملی که در اصولم گفتن دیگه، هر اجمال خطابی که شبهه تحریمی باشه. از این که بگذریم، عنوان لعن مرحوم آقای خویی در بعض کلماتش داره که لعنم ظاهر درک حرمت است، لیکن به ذهن میاد که نه، لعنم لعن یعنی ابتعاد از خداوند، دوری از خدا. کراهات اینه، مراتبی داره دیگه، دوری از خدا مراتبی داره، چنانچه مقرب بودنم مراتبی داره. بالاخره اون کراهتای شدیدم یک نوع ابتعادی از باری تعالی میاره دیگه، کراهتای شدیده. اینه که لن با کراهت شدیدم میسازه. مهمش باز اینه، مضافن بین که لعن ابتعاد از باری تبارک و تعالی است و اون مراتبی داره، با کسی هم که مکروه اکید را مرتکب می شود یک نوع ابتعادی از باری تعالی داره، ملعونه. مضاف بر این که ماده لعن است، مهمش اینه که ما در لسان شریعت می بینیم که لعن خیلی استعمال شده در مکروهات. اینم باز رفقا قبلنم پیدا کرده بودن مواردشو، میدانیش به اصطلاح نگاه کنید همینجوره، ملعون، بعضی وقت ملعونون ملعونون، مکروه را گفته ملعونون ملعونون، نه که یک بار. آره، اینا که دلالت بر بازم این را اگر اونایی که این دستگاه را دارن در این تعطیلات خوبه برای ما پیدا کنن که یه جایی ملعونون باشه، منشأ فتوای آقای خویی شده باشه به حرمت. خیلی جا ملعونون قرینه، لااقلش به خاطر قرینه اینه کراهت، ایشون هم فتوا با همه جا ملعونون را فتوا به حرمت نداده که، الا خیلی حرام ها زیاد میشن. نه، یه جاهایی هم ایشون کراهتی هم تا میگه قرینه یا سیاق مثلا، یا مثلا معلومه ملعونون ملعونون من اکل وحده، نمیشه که این حرام باشه مثلا. خب ایشون ببینیم کجا هست به عنوان ثمره، اینا میشه ثمره بحث، اونجایی که قرینه داره که ثمره بحث نیست، به عنوان ثمره بحث برای ما پیدا بکنین که ایشون فتوا داده باشه به حرمت، مستندش هم همین ماده لعن باشه. بحثای علمیش میگه زور در حرمت داره، ولی میخوام ببینیم عملیش کجا عمل کرده و استدلال کرده به روایت ملعونون برای اینه، فکر کنم پیدا نشه. آره، اون لاینبقیش پیدا میشه. حالا شما اگر پیدا کردید قربت الله برای ما بفرستید. ما خب حالا عرض کردم بعضن در همه اینها، هم در کراهت، هم لایسله، هم لاینبقی، هم لعن، بعضن یه جاهایی هم گفته نزور در کراهت داره، همون ارتکازش درست عمل کرده، محل بحث نبوده، صاف بودم، گفته نزور داره که ایرم داره ایشون تو کلماتش. آره، ایشون آوردن عبارت لعن رم گاهی گفته که مجرد ابتعاده، با کراهت هم سازگاری داره. نه، همینا منبهه که این یه وقت بحث میشه، اون میگه مکروه، در صدد برمیاد که اونو رد کنه، جواب بده، میره وارد بحث دقیق میشه. ولی وقتی من طور صافه داره میره جاده صافه، نه، میگه خب لعن کراهت دیگه، کسی خلافش نگفته بود مثلا. خب بگذاریم، فازا تمام الکلام در حیات و ماده نهی و هیئت نهی و هیئت بعضی از چیزهایی که ملحق به نهی شده. بعد از این بحث مرحوم آخون وارد بحث دلالت نهی بر دوام و تکرار شده، همون بحثی که در اوامرم هست. مرحوم آخون فرموده که صیغه نهی مثل صیغه امر دلالت نداره، لا علی المره ولا علی التکرار. صیغه نهی مشتمل بر یک هیئت و یک ماده، لا تشرب لا تسله یک هیئت داره، قیافه داره که اسم میگیم صیغه نهی، یه ماده داره سلات، شرب خمر و امثال ذلک. اما المواد فهی موضوعه للذوات، مواد برای ذوات وضع شده، اینه در بحث مطلق و مقید گفتم. عوارض خارجن از مدلول مواد، مره تکرار نه، عوارضن نه، برای ذات طبیعت وضع شده. این که واضح میمانه هیئت، هیئت هم وضع شده برای حالا علی المبنا، طلب ترک، نمیدونم نسبت زجریه، ابراز اعتبار حرمان، دوام توش نیست، تکرار توی ما هیئت تکرار رو بفهمانه بهش نمیخوره. اینم اصا نمیخوره، یه چیزی برای خوره شد. بله کرر هیئت دیگه تکرارش کن، اما اینم مناسبت نداره که با هم. مجموع هیئت مادم که گفتن در همون مقدمات گذشت که لا وضع للمرکبات، مجموع هم یک وضع ثالثی داشته باشه، اینم بعیده. اینه که المر در نهی نمیگیم مره الدوام، چون مناسبت نهی با دوام هم. مره جز مدلول باشه که هیچ احتمالش نیست، به خلاف امر، امر برعکس بود، مره جز مدلولش باشه. نهی دلالت ندارد بالوضع بر تکرار، بر دوام، لا به مادتی ولا به هیئتی. خب یه سوال وقت باقی میمانه، اگر نهی دلالت نداره بر تکرار، بر دوام، چرا ما باید جمیع مصادیق منی و عن را در مقام امتثال ترک بکنیم؟ همینجوره دیگه، نواهی شریعت، لا تشرب الخمر، باید هیچ خمری را نخوریم، لا حرمت علیکم المیت، باید هیچ میته را نخوریم، و ها کذا و ها کذا. نواهی شریعت اقتضا میکنه تکرار را، دوام را. این تکرار و دوام از کجا آمده؟ اگر نهی لا به مادتها، لا به مادتهی و لا به هیئتهی دلالت بر مره و تکرار نمی کند، پس چرا باید در مقام امتثال ما همه مصادیق را ترک بکنیم؟ این سؤالیه که بعد از اون بس طبیعتا مجال داره دیگه، جا داره این سؤال. خب مرحوم آخون جوابی داده و گذشته و این محل تأمل محققین قرار گرفته. مرحوم آخون فرموده وجه این که در نهی باید جمیع مصادیق را ترک بکنی، به خلاف امر به اتیان یک مصداق امر ساقط می شود، منشأش این نیست که مره جز مدلول امره، دوام جز مدلول نهی، نه، المره و تکرار هر دو خارج از مدلولین، بلکه علتش اینه که طبیعت را که طلب می کند، وجود طبیعت را طلب می کند در اوامر، خب طبیعت به یک فرد محقق میشه، چون وجود را طلب کرده، وجودم به یک فرد محقق میشه، اینه که امر به یک فرد ساقط می شود. در اوامر طلب به طبیعت خورده، خب طبیعت هم به توجد به اول فرد، وقتی موجود شد لا محال امر ساقط می شود. به خلاف نهی، در نهی مطلوب طلب ترکه، طلب ترک طبیعته، یا بگو زجر از طبیعته، مهم نیست، طلب ترک طبیعت این وقتی امتثال میشه، وقتی محقق میشه که همه مصادیقش رو ترک بکنی، چون اگر یه مصداق رو بیاری هر که طبیعت محقق نشد، فعل طبیعت محقق شد، چون طبیعت همون دنباله همونا، چون طبیعت به یک فعل محقق میشه پس ترکش به ترک همه افعاله. گفتم نکتش اینه، این که کیفیت امتثال امر با امتثال نهی با هم متفاوت است، منشأش در مدلول نیست. اینطور نیست مدلول یکی مره باشه، مدلول یکی تکرار، نه، منشأش در مدلول نیست. این اختلاف منشأش محققه، وجود طبیعت و ترک طبیعت هست. محقق وجود طبیعت یک فرده، محقق ترک طبیعت ترک همه افراده. اینجور فرموده مرحوم آخوند، ولیکن خوبی بیان ناتمامه، همونطور که مرحوم آقای خویم فرموده، درست فرموده، نه، این بیان مرحوم آخوند ناتمامه. چقدر زود تمام شده؟ بله یم بابا ما رو سازه کرد. البته این فرمایش مال ایشان نیست، ریشش مرحوم هاشیخ اصفهانیه، اصل مال هاشیخ اصفهانیه که فرموده که نه این جهت نمیتونه منشأ فرق باشه. چرا؟ خب ببینید فرق میکنه. اون که مطلوبه، اون فعلی که طرف طلبه، تارتن صرف الوجوده، اخرى جمیع الوجوداته، ثالثتن طبیعت مهمله یا سیال خارج نیست. اگر صرف الوجوده اون فعل، طلب فعل با طلب ترک فرق نمی کنه امتثالشون، صرف الوجود به صرف الوجود به اول وجود محقق میشه، امر ساقط میشه، صرف ترک هم به اول ترک محقق میشه، فرق نمی کنه. اگر که مطلوب تمام وجودات در امر و در نهی هم تمام تروک، همانطور که تمام تروک در نهی طبیعت ساریه به اینه که همر ترک بکنی، در امرم تمام افعال بینه که همه رو بیاری. اکرم کل عالمین گفته همه رو باید اکرام بکنی، خب باید اکرام رو تکرار، یا گفته اکرم عالم را فی کل آنین، خب باید تکرارش بکنی دیگه، چون جمعی وجودات را خواسته از شما. و اگر مهمله، در مهمله قدر متیقن با دخذ بکنیم، در امر قدر متیقنش وجود واحده، در نهیم قدر متیقنش ترک واحده، پس اختلاف فعل و ترک اثری نداره. باید این متعلقاش باید اونم نگاه کرد، فعل چی؟ صرف الوجود، ترک هم همون جوره، فعل جمیع وجودات، ترک جمعی وجودات هم همون جوره. شما آمدی یکی را، شما آمدی در امر یکی را فعل صرف الوجود گرفتی، میگی به یکی محقق میشه. در ترک رسیدی، ترک جمعی وجودات گرفتی، گفتی محقق نمیشه. بابا اینا رو باید مثل هم قرار داد. یکی را فعل جمعی، فعل صرف الوجود قرار دادی، گفتی امر یسخد. بابا یسخد چون اینجا مطلوب فعل صرف الوجوده، نه جهت امری. خب همین نحو را در نهی مگر قرار بدی، به یکی امتصال حاصل میشه. مرحوم آخون اشتباه کرده که در یکی یه جور فرض کرده متعلق را، در ما باید اینا را متعلقا را مثل هم حساب بکنیم، وقت جواب بدیم. چرا؟ اینه که این جواب مرحوم آخون را ایشون و قبل از ایشون مرحوم آشیخ اصفهانی گفتن نه، اینا مشکل را حل می کنن. مرحوم آشیخ اصفهانی راه دومی را بیان کرده. چرا؟ سوال اینه، چرا در نهی ما باید جمیع وجودات را ترک بکنیم؟ مهملو چرا از قدر متیقن هر دوی فرق می کنن؟ یکیه. و چرا در امر یکی کافیه؟ مرحوم آشیخ اصفهانی قدم جلوتر رفته، فرده منشأش اختلاف ملاکاته، مبادیه. این که میبینید در امر به یه فعل خلاص میشید، امتثال حاصل میشد، چون در امر غالبا یه ملاکه، یه دونه ملاک بیشتر مولا نداره. در نماز میگه که سل صلات الظهر، یه ملاک بیشتر نداره. به خلاف نواهی، در نواهی ملاکات متعددن، هر شرب خمری مفسده داره. اینجور نیست یه دونه مفسده باشه، مفاسد عدیده. در امر مصلحت وحیده، در نهی مفاسد عدیده. اینه که در امر لازم نیست تکرارش بکنی، ولی در نهی باید تکرارش بکنی چون مفاسد عدیده. یک اینه که مثلا در امر نمیگن انحلال، ولی در نهی میگن انحلالیه. لب وحدت و تعدد، عدم انحلال و انحلال، لبش به ملاکات برمیگرده، ریشش وحدت و تعدد ملاکات. اینه که ایشان این مشکل را ایجور بیان کرده که ملاکاته که سبب فرق شده. وگر نه، اگر یه جایی بفهمیم که ملاک نه یکیه، لا تتکلم خوابه، لا تتکلم، صرف نزن که از خواب بیدار میشن، یه مفسده بیشتر نداره. هم یه بار حرف زد دیگه، نه عرضم به خدمت شما ساقط میشه، یه مفسده بیشتر نداره، یه عصیان بیشتر نداره دیگه. دوباره تکلم نکن، نه دیگه نداره. فرد دومش نه نداره. ملاکشی بود من بیدار نشم، بیدار شدم، تمام شد. چنانچه در امر اگر ملاکات عدیده شد، عکسش اون باز با تکرار میشه. ملاکات در امر عدیده شد، هر عالمی ملاکی دارد عند المولا، اکرام هر عالمی یک ملاکی دارد. تزوج به هر مرعی ملاک دارد، تا چهار تا مثلا. خب امر ساقط نمیشه دیگه. فهم که هو ماتابه، یک بار ازدواج کرده، باز فهم که هو هنوز هست، میشه، این مشکلی نداره. منتها غالب ها شیخ جور میگه، غالب در موارد اوامر وحدت ملاکه، وحدت حکمه، وحدت امتصاله، مطلوب واحده، ولی غالبا در نواهی در نواحی تعدد ملاکات است. حالا اگر شما بتونید باز در نواحی پیدا بکنید یه جایی که در شریعت گمان ندارم باشه، در اوامرش هست، در نواحی مثالی پیدا کنید در شریعت که ملاک واحد باشه، یه امتثال بیشتر نداشته باشیم. این مثالی که زدم مثال عرفیه، ولی مثال شرعیش من تا به حال تو ذهنم پیدا نکردم. خب این فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی مرتدون. نه دو من بود. مسلمان هم شدی دوباره نباید مرتد بشی. نه. خب و اما اشکال شده بر این فرمایش. اولا گفتن آقا این حل شما رو مسلک عدلیه درسته، اونم مسلک عدلیه که قائل است که احکام تابع ملاکات متعلقاتن. بله فارق اینه، وحدت ملاک تعدد ملاک غالبا، ولیکن خب رو مسلک اشعری که منکر ملاکاته ما هو الفارق بین امر نه سوال باقی میمونه. رو مسلک غیر مشهور عدلیه که مرحوم آخوندم در یه جای کفایه تأیید کرد، گفت احکام تابع ملاکات فی انفسهای، یه ملاک بیشتر نداره یه حکم. خب اونم باز دوباره سوال باقی میمانه ما هو الفارق. این فقط رو مذهب عدلیهی که قائلن احکام تابع ملاکات در کامنه در متعلقات هست درسته، و جواب بایستی علاج جمیع مسالک درست باشه. خب یه اشکال شده، ولیکن به ذهن میاد که نه این اشکال عرضم به خدمت شما ناتمام. این اشکال همینی که ما بتونیم ما رو مسلک حق مشکل را حل کنیم همین کافیه، رو مسلک باطل مشکل باقی مونه، خودشم باطله مشکلم باقی مونه، ضرری نداره که ما حتما باید یه حلی بیاریم که اشعریان قبول داشته باشه. نه اشعریا چون که مبنای باطلی دارن اینجا نمیتونه مشکل حل کنه، این نداره که. لذا این اشکال اول بر ایشان که فرموده ارزم به خدمت شما این رو بعضی مسالک درست میشه رو بعضی از مسالک درست نمیشه، بعد نه این حرف حرف نادرستیه. حالا اشکال بر حاشیه شیخ اصفهانی وارد نیست، اشکال بر حاشیه شیخ اصفهانی وارد نیست که اون میگه مسلک حق من قبول دارم، مسلک حق همینه دیگه. ثانیاً گفتن که ما از کجا عرضم به خدمت شما اشکالات آقای خویه دیگه، از کجا معلوم که اینا ما راهی به ملاکات نداریم؟ این که میگید در اوامر ملاک واحده در نواهی ملاک متعدده، از کجا میگید این را؟ کلن ملاکات احکام امور خفیه هن، ما دسترسی به اونها نداریم، مساله و مفاسد را ما نمیدونیم چیه. تازه ما علل و شرایع هم گفتن اونا حکم هم علت نیستن، الان ایشون گفته علل و شرایع، نه اونا هم حکم هم انحصار در اون بعضی از اونها درسته حق، ولی انحصار نداره که حتماً خاطر همین شده جاد دیگه. منوز این که در اوامر ملاک واحده در نواهی ملاک متعدده گفته کاشف نداره، خودش این قبول داره ها، خودش به راهی که میرسیم راه سوم میگه در نواهی انحلاله، از انحلال میگه با به ملاکات میرسیم، در اوامر انحلال نیست، از اوامر به ملاک واحد میرسیم. منتها اینا میگه از نهی بر میگردیم، الان عکسه، ما میخوایم بگیم چرا انحلاله؟ چون ملاکات عدیده از کجا فهمیدیم ملاکات عدیده یه؟ اصل ملاک ما نمیتونیم بفهمیم، وقت بفهمیم ملاکات عدیده یه؟ اینم اشکال دومی که بر این طریقه شده که این بیان نمیتونه مشکل رو حل بکنه، لیکن باز به ذهن میرسه که نه اینم درست نیست. ما قبول داریم ملاکات امور خفیه هستند، دسترسی به ملاکات از غیر خطابات معمولا نمیشه، اینا رو قبول هست، ولی امر عرفی داریم صحبت میکنیم. در میان عرف همین جوریه دیگه، در نواهی که در میان موالی و عبید عرفی هست غالبا ملاکات عدیده هست، یه نهی ما پیدا کردیم یه ملاک داره، غالبا همین جوره. اوامرم غالبا چون سختت ترک آسان است، فعل سخته، همشون مطلوب باشن، همش ملاک باشه، خلاف ارتکازه، خلاف ما هو الواقع فی. ما با این که ایمان، اصلا ایمان داریم که ملاکات امور خفیه ان، معذالک اطمینانم داریم که در نواهی ملاکات عدیده ان. با این شرب خمر، با اون شرب خمر فرق نمی کنه که، این ملاک داره اون نداره که نمیشه که. در اوامرم ملاکات یکیش نواهیش واضح تره، در اوامرم چون همه را خواسته باشه خیلی بعیده، همه ملاک الزامی داشته باشه خیلی بعیده، به ذهن میزنه که اطمئنانه. با این که ملاکات امور خفیه ین، نمیدونیم چیان، ولی منافات نداره که بدونیم عدیدن، نمیدونیم چیان، راست میگیم، ولی میدونیم همو که هست زیادن، جا با هم تنافی نداره. هر دوتا چشم بندی فرض کنیم، هر دوتا اطمینان هست، نطمئنو که ملاکات امور خفیه ین، ایمان داریم، ولی اطمینانم داریم که در نواهی ملاکات عدیده ان، در اوامر ملاکات وحیده ان. اینه که فرمایش مرحوم شیخ ثانی این دوتا اشکالی را که برش شده خالی از این دوتا اشکاله، تا برسیم به راه سومی که در محاضرات فرموده که مثلا